أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزوية. احمده و استعینه و اومن به و توکل علی و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افول سفرائه حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین سیما علی بقیت الله فی العالمین ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ربکته و آوت و متعه و فیها طویلا. خداوند متعال در این شب جمعه همه اموات و گذشتگان و شهدای ما رو سر سفره رحمت واسعه خودش مهمان بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب من قبل از اینکه بحثم رو عرض کنم یه نکته‌ای بگم، ولو اینکه جمعیت اینجا محدود و کم هست، چون ملاک خوب بودن یه جلسه جمعیت زیاد نیست و اهل بیت ما هم حرفشون رو همیشه میزدن، چه یک نفر باشه چه هزار نفر باشه. مهم اینه که در یه جلسه صاحب اون جلسه حاضر باشه، حجت ابن الحسن ارواح نافداه به اون جلسه عنایت داشته باشن و اون جلسه انقدر خالص و خوب برگزار بشه که مورد رضایت خدا قرار بگیره، بقیهش دیگه اهمیتی نداره. خب شاید این حرف رو بهتر بشه آدم وقتی شلوغه بزنه، ولی باز دین به ما یاد داده که نه، شلوغی و خلوتی نداره. پیغمبر اکرم وقتی امیرالمومنین علیه السلام رو عازم کردن در جنگ خیبر، اعزامشون کردن که برن با مرحب به جنگند، اونجا حضرت به امیرالمومنین یک جمله فرمود. وقتی حضرت راه افتادن که برن به جنگ با مرحب، بهش فرمودن علی جان لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. علی جان اگر خدا به وسیله تو یک نفر رو هدایت کنه، ارزشش از همه اشیاء نفیس و گران قیمت عالم بیشتره. یک نفر. بعضی وقتا به ماها میگن آقا یه حرفو به طرف بزن، میگه حالا یه نفرم نشد نشد، چه ارزشی داره؟ دین ما میگه یک نفر هدایت بشه از همه عالم ارزشش بیشتره، یک نفر. حالا بالاخره یه خورده توکل ها و توسل های مردم ضعیف شده، اوضاع اقتصادی مؤثر بوده، اوضاع سیاسی مؤثر بوده، خرابی های مسئولین ما و رفتارهای زشتشون در فضای حقیقی و فضای مجازی خیلی مؤثر بوده در اینکه به باورهای دینی مردم آسیب برسه، این هیچ تردیدی درش نیست. اما با همین حرف ها بالاخره ما یک اعتقاداتی داریم که این اعتقادات به تجربه هم ثابت شد. یکی از اون اعتقادات این هست که خدا گاهی از اوقات بلاها رو میفرستد تا مردم مجدداً برگردن به روش خداپرستی. این یه حقیقته. یعنی امروزه‌ای که می‌بینید یه خورده از دیروز تا حالا مردم قم تو ترس افتادن به خاطر کرونا، خب من امروز صحبت‌های متخصصین تراز اول شهر قم رو گوش می‌کردم، کلیپ‌هاشو می‌دیدم تصویری، همه‌شون می‌گفتن اینم دقیقاً مثل آنفولانزاست، بلکه خطرش از آنفولانزا کمتر، فقط سرایتش سریع‌تره. خب همه میترسن. چرا میترسن؟ چون یه خورده ما اطلاعاتمون پایینه، یه خوردم نکات بهداشتی رو شاید بعضی رعایت نکنیم و مراعات نکنیم، یه خوردم توکل و توسلمون ضعیفه. خب حالا بلا نازل شده، ما در این بلایی که نازل شده باید چه کنیم؟ باید توسل کنیم تا بلا رفع بشه. اگر معتقد باشیم، متاسفانه میبینم همه دارن هی به نگرانی هم دامن میزنن، این اونو میترسونه، اون اینو میترسونه، در حالی که حداقل جامعه مذهبی دیگه نباید القاء ترس کنه. جامعه مذهبی که پشتش به امام زمان گرمه که نباید مردم رو اینقدر بترسونه. بله تذکر بده نظافت، خب همیشه باید دستاتو بشوری، نه فقط الان بیشتر بشه. همیشه باید موقع عدسه جلوی صورتتو بگیری، بله کسی که تو صورت دیگری عدسه نمیکنه مگر آدم بی فرهنگی باشه. خب حالا بیشتر دقت میکنه. اما نکته مهمی است که توسل، این ایامی که مزین بود به نام صدیقه طاهر سلام الله علیها، خوب همه ما ختم حدیث کسا رو شروع کنیم. اون حدیثی که پیغمبر به امیرالمومنین علیه السلام فرمود علی جان اگر در جلسه این حدیث خوانده بشود در جایی که و فیه جمع من شیعتنا و محبینا، چه اتفاقی میفته؟ یک، و فیه محمومون الا و فرج الله همه، اگه کسی قصه دار باشه خدا قصه شو برطرف میکنه، ولا مغمومون الا و کشف الله غمه، اگه غم داشته باشه خدا غمتو برطرف میکنه، ولا طالب و حاجت الا و قضى الله حاجته، اگر حاجتی هم داشته باشه خدا حاجتتو برآورده میکنه به برکت خواندن این حدیث کسا. منتها شرطش اینه خانوادگی بخونید، دست جمعی بخونید. فرمود و فیه جمع من شیعتنا و محبینا، گروهی از شیعیان، یعنی شما امشب برگشتید خانه، چه برادران بزرگواری که محضرشون هستیم، چه خواهران گرانقدر، دور هم جمع بشید، وضو بگیرید، رو به قبله، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، هر چند نفر که هستید، حدیث کسا رو بخونید، هم برای رفع مشکلات کشور، هم برای آرامش خودتون، هم برای برطرف شدن این بلا و کلی خاصیت دیگه که در این حدیث هست. این نکته خیلی مهمی است که انشالله بهش توجه کنیم، خیلی هم اسیر شایعه نشیم. نمیدونم امروز 20 نفر مرده، فردا 30 نفر مرده، بابا پرنده که نمرده، انسانه، مگه میشه مخفیش کرد؟ 20 نفر 20 تا خانواده درجه یک داره، هر خانواده هم 200 تا خانواده وابسته داره، 200 تا 20 تا میشه 4000 خانواده. خب اینا تشییع جنازه شون ای 4000 نفر بریزن، 4000 خانواده بریزن تو شهر، ما نمیفهمیم. یه خورده رعایت و دقت خوبه. بالاخره بدن اینا رو که نمیسوزنن بگی همونجا ریختن توی چرخ و گوشت و بعدم سوزوندن. بالاخره اون کسی که از این دنیا میره، اسلام به ما یاد داده احترام داره جسد میت، چون بنا زندگی جدیدش رو شروع کنه، بعد غسلش بدن، تشییعش کنن، با آداب دفنش کنن، حالا جسمش بیمار بوده که بوده. این یه نکته ایست که بالاخره ببینید انقدر توکل ها و توسل ها ضعیف میشه که حتی تو جلسات هم اثر میذاره، تو حرم رفتن حضرت معصومه هم اثر میگذاره. خب ما اگه بنا بود به این چیزها شیعه بترسد، حتی این غیر از مراعات قبول دارم، ولی بترسه، خب نباید این همه سال اربعین میرفت کربلا. این یک واقعیت. اما اون عرضی که برای امشب انتخاب کرده بودم که متناسب با این ایامی هم که درش هستیم محضر شما تقدیم کنم، بحث روزهای پایانی عمر یکی از وکلای امام زمان علیه السلام. خب مستحضری تزد در دوره غیبت صغرا که حدود 70 سال و کمتر از 70 سال طول کشید، ارتباطشون با مردم یک ارتباط خاص بود. یعنی چی ارتباطشون با مردم ارتباط خاص بود؟ یعنی حضرت ارتباطشون رو از دو طریق مدیریت میکردن، یک از طریق نواب خاص و دو از طریق وکلا. نواب خاص که فقط مخصوص دوره غیبت صغرا بودن، 4 نفر بودن، جناب عثمان ابن سعید سلام الله علیه، جناب محمد ابن عثمان ابن سعید که پدر و پسر بودن، هر دو نایب خاص امام زمان بودن، سومیش جناب ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی سلام الله علیه، و چهارمی اونها جناب علی ابن محمد سموری. این 4 نایبی که ارتباط داشتن مستقیما با امام زمان چند تا وظیفه داشتن؟ یک، پیغام های امام زمان رو برای مردم می بردن. دوم، پیغام ها و درخواست های مردم رو برای امام زمان می بردن. این هم نکته. آقا شما اینجا می شینی، من خجالت می کشم، رو صندلی بشینی. قبول آقا، من نشستم رو صندلی، خب پس یه صندلی بیارید بشینید. حالا من باید به این آقای شریف خواهش کنم که برای بزرگترها صندلی بچینه اون عقب رو به منبر، که بالاخره آدم اینوری نگاه کنه 30-40 دقیقه گردنش درد میگیره. اینم این فضای مذهبی ما خلاصه کارشناسی شده نیست، اینم گرفتاریاشه. صندلی رو بغل میشینم که بخوای برگردی. من بعضی شهرها که توفیق داشتم رفتم، دیدم صندلی انسان‌های خلاصه میان سال و مسن رو دقیقاً رو به منبر میذارن که اینا هیچ وقت خلاصه بهشون فشاری نیاد. ببخشید خلاصه، شما هم ببخشید. عرض کنم که این چهار نایب وظیفه‌شون این بود. در این حال این چهار نایب وکلای هم داشتن. مثلا جناب محمد ابن عثمان ابن سعید خودش 10 وکیل داشته. وکلا هم مقامشون خیلی مقام بالایی بوده. یکی از وکلای امام زمان شیخ مفیده. شما ببینید وکیل چه مقامی دارد و نایب چه مقام ویژه تری داره. یعنی واقعا ما در جامعهمون به بحث نواب خاص حضرت نپرداختیم. شخصیت های استثنایی عالم وجود بودن در میان اصحاب اهل بیت. خب اینها مرتب حضرت رو میدیدن. به عنوان نمونه عرض کنم از جناب محمد ابن عثمان ابن سعید پرسیدن آخرین باری که حضرت رو دیدی کی بوده؟ گفت همین سفر حجی که رفتم حضرت رو کنار رکن و مقام دیدم. از ایشون پرسیدن آقا میشه امام زمان رو دید؟ گفت بله میشه دید. هر سال تو موسم حج میاد، مردم رو میبینه ولی مردم رو نمیبینن. در برخی تعابیر داره مردم رو میبینن ولی نمیشناسن، چون اون سنخیت اتفاق نیفتاده، اون اتصال رخ نداده. لذا در کتاب‌های روایی داریم مثل کتاب الغیبه شیخ طوسی رضوان الله علیه که وقتی امام زمان ظهور میکند یکی از اتفاقاتی که میفته اینه. مردم وقتی حضرت رو میبینن دیگه، وقتی حضرت ظهور میکنه میدونید چهره نورانی به معنای نیست که صورت حضرت پیدا نیست، صورت حضرت رو قشنگ میبینن، چشم، ابرو، صورت، گونه، همه رو میبینن. اونجا وقتی حضرت رو میبینن همه میگن عجب، ما این آقا رو دیده بودیم ولی نشناختیمش. یعنی همین الان هم اتفاق میافتد مشاهده حضرت. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، صاحب هذا الامر یمشی فی اسواقکم و یتعو بفروشکم. امام زمان تو بازارهای شما داره راه میره، امام زمان رو فرشهای شما هم قدم میزنه و حرکت میکنه، شما او رو نمیشناسید. آقای محمد ابن عثمان ابن سعید هم گفت من ایشون رو دیدم. جالب اینجاست هر چهار نایب قبرشون تو بغداده. خیلی عجیبه. این شهر بغداد یک شهر خیلی عجیبی بوده، یک موقعی مرکز بزرگان شیعه بوده، مرکز بزرگان شیعه، علمای بزرگی مثل شیخ مفید، علمای بزرگی مثل سید رضی و سید مرتضی رضوان الله علیهما، علمای بزرگی مثل سقط الاسلام کلینی. اینا شخصیت های عجیب و غریبی هن. یعنی حق حیات به گردن شیعه دارن. همشون هم تو بغداد بودن. حالا الغرض از وکلایی که من بخوام اسم ببرم در شهر قم بودن، حالا به مناسبت که وکیل امام بودن، میخوام جایگاهش رو متوجه بشیم، بعد این حکایت رو نقل کنم از روزهای آخر عمر این وکیل امام زمان. یکی از وکلای اهل بیت جناب زکریا ابن آدمه که تو همین شیخان قم دفنه. خب شیخان قم در جوانترها میگم به اسم دو شیخ مشهوره، با اینکه شیوخی در اونجا دفنن و ساداتی در اونجا دفنن. یکی از اون شیخ‌ها جناب میرزا ابوالقاسم قمی است، معروف به میرزای قمی، صاحب کتاب قوانین فل اصول که قبرش محل حاجت برای بحث ازدواج و خیلی هم مجربه. شما هر وقت برید خانوما رو می‌بینید خلاصه سر قبرش اجتماع کردند و واقعا هم مجربه. یعنی از کراماتی که علمای قدیم از ایشون نقل می‌کنن مشخصه که ایشون یک جایگاه عجیب و غریبی داره، لذا ازش غفلت نکنید. یه خورده ای ما از علمامون غفلت کردیم. میدونید علما تا اینجا هستن یه مدل دستشون بازه. علما دارم میگم، نه اینا که عرفان ساختگیان، علما، فقها، عالمان ربانی. ولی وقتی از این دنیا میرن به خاطر وسعت روحشون دستشون خیلی بازتره. لذا اگر کسی به اینها التماس کنه و توسل کنه، اینا پیش اهل بیت آبرو خرج میکنن و خوب کارها حل میشه. حالا نمونهاش فراوان در حوصله بحث امشب ما نیست. یکی دیگر از اون شیوخی که در شیخان دفن جناب زکریا ابن آدم. این زکریا ابن آدم هم وکیل امام رضا بود، هم وکیل امام جواد علیه السلام بوده. قبر هر دوشون هم زریح داره و اتاقی داره در شیخان، روبروی هم هستن. زکریا ابن آدم انقدر جایگاهش ویژه است، میخوام اهمیت سیستم وکالت رو متوجه بشیم. که کسی که وکیل امام میشود چه جایگاه بالایی داره. یه وقتی زکریا ابن آدم تصمیم گرفت قوم رو ترک کنه، از مردم قوم ناراحت شد. خیلی عجیبه، پیغام رسون به حضرت یا رفت پیش حضرت، حالا تردید از بنده است که آقا من میخوام قوم رو ترک کنم و من از مردم قوم ناراحتم. حضرت بهش فرمودن امام رضا علیه السلام، زکریا ابن آدم اگر قوم رو ترک کنی بلا بر اهل قوم نازل میشه. جایگاهشو ببینید، مردم قوم دوچار بلا میشن اگر تو باشون قهر کنی و این شهر رو ترک کنی. خب حالا مردم قوم چیکار کرده بودن؟ این یه چند تا چوپان دیده بود که این چوپان ها سر گوسفند کلا میذاشتن، میخواستن گوسفند ها بیان تو طویله، این علف ها رو میگرفتن خلاصه بیا 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 میکردنشون توی طویله و علف رو بهشون نمیدادن، با این دست علف میرفتن سراغ بعدی. گفت جای من برای زندگی تو جمع مردمی نیست که سر حیوانات هم کلا بذارن. افسانه است. الان اگر بود که فکر کنم خودکشی میکرد دیگه، که ببینه چقدر راحت و رسمی اصلا مسئولین ما سر هم دیگر کلا میذارن، سر ما رو کلا میذارن، دروغ میگن دیگه. این که دیگه اصلا کار از خودمونم گذشته، یعنی کار رسانه‌ای شده دروغ. الان برای این انتخابات شما نگاه کنید، به جرئت میشه گفت بیش از 100,000 وعده دروغ تو این کشور داده شده. بیش از 100,000 وعده دروغ. مگه یه رأی آوردن چقدر ارزش داره؟ رضوان خدا بر شهید چمران رضوان الله علیه، از ایشون پرسیدن آقا تعهد بهتره برای قبول یک کاری یا تخصص؟ ایشون گفته بود اگر کسی متعهد باشه و انسان اهل تقوایی باشه و مسلمون باشه، تو کاری که تخصص نداره وارد نمیشه. ببین نگاه دین اینه دیگه، صرفه فوق لیسانس و صرفه مدرک دکتری که نه دلیل میشه شورای نگهبان کسی تایید کنه ولو خوشنام هم باشه، نه دلیل میشود کسی کاندیدا بشه. یعنی ما یه گلایه هم باید به شورای محترم نگهبان کنیم که آیا واقعا اینایی که شما تایید کردین 7,000 نفر لیاقت قانونگذاری برای ما رو داشتن؟ واقعا داشتن؟ کسی که کنسرت رقص میذاره این لیاقت قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی داره؟ کلمه اسلامشو حذف کنید، هر کاری دلتون میخواد بکنید اسلامشو حذف کنید. جمهور چرا امام فرمود جمهوری اسلامی؟ نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. اسلامشو اگه حذف کنید بله، ولی اینکه مثلا شما ببینید واقعا آدم تأسف میخوره، تأسف میخوره. و ما خیلی دعا کردیم این چند روز که فردا زودتر برسه، زودتر برسه رأی بدن تموم شه. و این آبروریزی که داره برای نظام اسلامی اتفاق میفته، تنها نظام شیعه، جمع بشه، بلکه ایشالله برای دوره بعد آقایون شورا و منابع چهارگانه فکری بکنن. واقعا خنددار شده، خنددار شده. نمیدونم دیگه، حالا پوسترها رو خودتون دیدید، صحبتاشون هم شنیدید، صحبتها رو هم شنیدید. یک دوره در این شهر قم، یک دوره در این شهر قم جناب زکریا ابن آدم زندگی میکنه، میبینه مردم سر حیوان کلاه میذارن، روحش مکدر میشه. یک دوره میبینه جامعه دینی ما یه وقتی از دروغ گفتن هم حمایت میکنه تو انتخابات، فقط به صرف این که جناحش باید رأی بیاره. اینو به کی بگیم؟ گفت از دشمنان برن شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟ من به خاطر اینکه رفیقم رأی بیاره هر کاری بکنم، حتی ای دروغ گفت توجیهش کنم، نه حالا بذار این بره، این لیست بره، این لیست اگر نره اون لیست میره. خب اگر این لیست خائنه، نه این لیست بره نه اون لیست بره. چرا ما میگیم یا این باید بره یا اون باید بره؟ جفتشون نذار برن. وقتی جفتشون دروغ میگن خب چرا برن؟ چرا برن؟ کی بناس دین حاکم بشه؟ کی بناس انصاف حاکم بشه؟ کی بناس تقوا حاکم بشه؟ کی بناس؟ واقعا اینا چیزای عجیبیه و هر کی هم بگی خب فایده ای نداره. حالا الغرض جناب زکریا ابن آدم اینجوری بود. جناب احمد ابن اسحاق اشعری شما نگاه کنید، اصلا روال وکلای اهل بیت، من یه مدتی توفیق دارم درباره وکلای حضرت دارم صحبت میکنم و خیلی برام آموزنده است. نکات خیلی ویژه‌ای تو شرح حال اینها هست و تو روش اینها هست. جناب احمد ابن اسحاق قومی رو که ببینید، همین مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به دستور حضرت عسکری توسط ایشون ساخته شده. خب یه شخصیت تراز اول، یه شخصیت ویژه، جایگاه بسیار بزرگی نزد اهل بیت داشته و در شهر قم جایگاه بسیار ویژه‌ای داشته، بزرگ اشعری ها بوده در شهر قم که الان مرقد مطهره ایشون تو سرپل ذهابه. ایشون رفت حج، حجشو به جا آورد، بعد رفت سامر را امام حسن عسکری علیه السلام زیارت کرد. خب زمینی می اومدن دیگه از همین مرز و از همون سمت غرب کشور، رسید به منطقه سرپل ذهاب و کرمانشاه امروز، نامه بهش رسید که آماده مرگ باش. همونجا هم از دنیا رفت، همونجا هم دفن شد. حالا انشالله اگر راه کربلا باز شد، چون امروز دوباره اعلام کردن بسته شد متاسفانه، اگر انشالله راه کربلا باز شد و زمینی مشرف شدید به سمت کربلا، تو سرپل ذهاب به زیارت این شخصیت ویژه هم برید. بسیار شخصیت عجیبی است و جلیل القدر. اون حکایت باز مردم قوم ایشون هم قشنگه. خلاصه برای قومی ها بعد از خودشون هم گفت دیگه که یک سید حسینی بود از اولاد اهل بیت در شهر قوم. ایشون شرابخور بود، بعدن یه خورده جری شد و شرابخوریش علنی کرد، تو ملای عام میخورد. میدونید گناه یکی از آثارش اینه، وقتی اصرار داشته باشی به گناه، بعد یه مدت قبحش از بین میره برات، زشتی عملت از بین میره، بعد بهش افتخار هم میکنی. زشتی عمل وقتی از بین رفت بهش افتخار هم میکنی، دیگه واسه بد نیست اینجا دروغ بگی، رو منبر دروغ بگی، پایین منبر دروغ بگی، در مسجد دروغ بگی، به زن و بچت دروغ بگی، به مردم دروغ بگی، هیچ فرقی نمیکنه. لذا از خدا باید خواست که این هتک اتفاق نیفته، این حرمت شکنی از بین نره. این آقای سید حسین این حرمت شکنی براش اتفاق افتاد، دیگه شراب رو علنی میخورد. یک روزی مشکلی براش پیش اومد. خب وکلای حضرت کارشون دقیقا روش رفتاری امام بوده، یعنی می نشستن مردمشون مراجعه میکردن، یا خودشون کار طرف رو حل میکردن، یا درخواست اینها رو می نوشتن به امام، امام برای اینا جواب میفرستاد که چی کار بکنن. خب سید حسین مشکل خورد، پاشد آمد خانه احمد ابن اسحاق قمی، خودشو معرفی کرد، نگهبان رفت داخل اعلام کرد، گفت رایش ندید. گفت چرا رایش ندیم؟ گفت شراب میخوره، علنی هم شراب میخوره، سید هم هست، از اولاد اهل بیته، رایش ندید. این در الخراج و الجرائه که یکی از منابع اینه، مرحوم مجلسی هم تو بهار آورده، جای مختلف هم هست، خیلی حدیث مشهوره دیگه. این ناراحت برگشت، قصه خورد. ببینید یه وقتی طرف گناهکار میاد به شما مراجعه میکنه، شما ردش میکنی، بهش بر نمیخوره، میگه خب اینم مثل بقیه، یعنی باز تو این زمینم پوستش کلوف شده. ولی یه وقت هست نه، طرف گناهکاره ولی به شما پناه میاره، توقع نداره شما ردش کنی. اون اتفاقی که تو جامعه مذهبی ما باید بیفته، یعنی باید ما پناه مردم باشیم واقعا، نه با ادا، واقعا باید پناه مردم باشیم. یعنی هر کسی با هر مدلی باید حس کنه میتونه با من طلبه حرف بزنه، چه زن با حجاب، چه بی حجاب، چه مرد متدین، چه بی دین، بتونه بیاد با عالم دین حرف بزنه، بتونه درداشو بگه. همون اتفاقی درباره پیغمبر افتاد. خب شما پیغمبر، طرف میامد پیش حضرت اعتراف میکرد، به شراب خوردنش اعتراف میکرد، بعد نسخه میخواست. طرف میامد پیش پیغمبر اعتراف میکرد، آقا اونجا بشین دا سید، بشین رو صندلی. خب ما دیگه از آقایون بزرگترا همه خواهش میکنیم بشینن، از آقا هم خواهش میکنیم، از آقا راست من شرمنده دیگه، حالا ما اینجا نشستیم شما ها رو زمین. عرض کنم طرف کفن میدزدید، یعنی میرفت قبر رو میشکافت. فضا رو ببینید، بعد یه نگاهی کنیم به رفتار خود من طلایه، ببینیم چقدر قضیه فرق کرده. طرف قبر رو میشکافت، کفن رو میدزدید، میتی که تازه دفن میکردن. گاهی از اوقات تو تاریخ هم از تو روایت هم هست، با اون میت عمل زشت هم مرتکب می شد. با این وجود انقدر فضایی که پیغمبر درست کرده بود یه فضای باز بود که می اومد پیش پیغمبر می نشست و اعتراف می کرد که حالا یا رسول الله، حالا چیکار کنم؟ من گرفتار شدم، چیکار کنم؟ آیا ما الان تو خانه هامون زن و بچه هم می تونن با ما حرف بزنن؟ می تونن؟ تو کلاس هامون شاگردامون میتونن با ما حرف بزنن؟ تو محیط کارمون میتونن با ما صحبت کنن؟ اینا خیلی نکات مهمی است. میتونن؟ آیا همسایه‌مون به من مذهبی میتونه اعتماد کنه بیاد حرفشو بزنه؟ روی خوش نشون دادیم بهش؟ میگیم افشای سلام مستحبه. خب آیا افشای سلام اصلا از ما دیدن؟ که من همسایه‌ام ببینم بلند سلام کنم. بسم الله گفتن منو دیدن، سلام کردن منو دیدن، احترام گذاشتن منو دیدن، مصافحه منو دیدن که وقتی دو تا مؤمن با هم مصافحه میکنن فرمود خدا به ملائکش مباهات میکنه ببینید دو تا مؤمنی که به ملاقات هم رفتند و با هم مصافحه میکنن برای رضایت من، آیا اینا رو از ما دیدن؟ یا الان این افتخارات رو میکنن که الحمدلله یه جای خونه خریدیم که هیچکی به هیچکی کار نداره. همین چه الحمدللهی داره. قدیم همیشه اینو تکرار میکردن که تا 40 خونه از هر طرف همسایه است. وقتی همسایه شد یعنی حق دارید به گردن هم. روز قیامت سوال میکنه دین ما دین حقوقه. امام صادق فرمود شما دو نفر میشید با هم توی مسیر هم قدم میشید، 20 قدم با هم راه برید، خدا روز قیامت درباره حقوقتون از هم سوال میکنه، میگه آیا تو این 20 قدم حالشو پرسیدی؟ یه سبحکم الله، یه مساکم الله، یه احوال شمایی، چطوری، یه مشکل نداری، اسمت چیه، آقا اسمت چیه، اصلا پرسیدی؟ اگر نپرسیدی خدا نگهت میداره، میگه چرا حقوق رو رعایت نکردی؟ دین دین زیباییست، واقعا دین قشنگیه. الغرض جناب احمد ابن اسحاق سید حسین رو راه نداد، مشرف شد رفت، اونم ناراحت برگشت، مشرف شد سامر را. واقعا افتخار میکنیم که پیرو اهل بیتیم، افتخار میکنیم. جناب احمد ابن اسحاق مشرف شد سامر را، بر محضر وجود مبارک امام حسن عسکری علیه السلام. وقتی رفت اونجا اجازه گرفت، اجازه بهش ندادن بیاد داخل، فهمود راش ندید. با اون سیستمی که در سامر را حاکم بوده، که خیلی از اوقات امامان ما در سامر را حصر خانگی بودن، یعنی کسی نمیتونست اینها رو به راحتی ببینه، با این وجود راه پیدا کرده، وقتی رفته اونجا امام راهش نمیده، خب خیلی سخت میگذره. شروع کرد گریه کردن، التماس کردن که آقا من چه گناهی مرتکب شدم که شما جواب من رو نمیدی؟ اینم خودش یه روحیه خیلی خوبیه که آدم اگر دید حاجتش رو نمیگیره یا درخواستی میکنه اجابت نمیشه، یقه خدا رو نگیره، یقه خودش رو بگیره، گیر من چیه؟ یعنی انسان به این یقین برسد که خداوند تبارک و تعالی غنی مطلق، وهاب، جواد، بخشنده است و در بخششش هیچ بخلی راه نداره و یقینا سمیع الدعا هم هست، دعای ما رو میشنوه، اجابت هم میکنه. ولی اگر من جواب نگرفتم، بعضی دیدید خب یقه خدا رو میگیرم که خدای چرا نمیدی؟ من کم خدمت کردم؟ نه، یقه خودش رو بگیره. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، تو دعای کمیل که وارد شده امشبم بخونیم، خدای بگذر از اون گناهانی که دعاهای منو حبس کرده، خدای بگذر از اون گناهانی که تغییر و نعم، نعمت رو برگردونده، نعمت عافیت رو گرفت، یه ترس کرونا، حالا اصلا خبری هم نیست واقعا، ولی ترسش ببین. خب استغفار، استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمدد السماء علیکم مدرارا، اینا تضمینای قرآنیه، اینا رو جا بندازی مردم دلشون گرم میشه، دلگرم میشن به وجود امامشون، به وجود خدا، توسل در کنار رعایت بهداشت، اینا رو به مردم بگن و بگیم، ما باید بگیم دیگه. من که توقع ندارم دانشگاه علوم پزشکی بیاد برای مردم حدیث بخونه، ما مذهبی ها باید برای همدیگه بفرستیم و به همدیگه دلگرمی بدیم و به همدیگه امید بخشی کنیم. همون اتفاقی که در دوره صدر اسلام افتاده، پیغمبر اکرم با 313 نفر رفت به جنگ بدر، طرف مقابل 1000 نفر بود، در جنگ احزابش تمام قبایل جزیره العرب آمدن، اما چی شد؟ چی شد؟ نتیجه چی شد؟ روحیه امید. یکی از، حالا این همینجا یادم اومد عرض کنم، یکی از امام حسین پرسید آقا شما چرا محاسنتون رو خضاب میکنید؟ چرا رنگش میکنید که سفیدیش پیدا نباشه؟ خیلی زیباست. فرمود سید الشهدا علیه السلام که ما این رو از پیغمبر داریم. گفتن آقا چرا از پیغمبر دارید؟ فرمود پیغمبر در جنگ ها دستور میداد به معمرین و محسن ها که محاسنشون رو خضاب کنن. وقتی میپرسیدن چرا، میفرمود همتون شمایل جوان پیدا کنید، از وجود شما ترس در دل دشمن ایجاد بشه. ببینید تا کجا دین ما دقیقه، پیغمبر ما دقیق بوده، یعنی دلش نمیخواسته یک کوچکترین خللی، کوچکترین ناامیدی تو وجود لشکرش باشه. خب نتیجه هم گرفته دیگه، نتیجه گرفته. اینا چیزهای مهم نیست دیگه، خیلی مهمه. حالا الغرض برگردم به بحثم، خیلی وقتتونم نگیرم. جناب احمد ابن اسحاق گیر رو تو خودش دید، شروع کرد گریه وزاری، شروع کرد التماس که آقا اگر میشه منو راه بدید، من چه گناهی مرتکب شدم شما منو راه نمیدید؟ خطاب رسید بگو وارد شه. اومد داخل، دست و پای حضرت رو بوسید، عرض ادب کرد و به حضرت گلایه کرد که آقا چرا منو راه نمیدید؟ من رفتم حجمو به جا آوردم، از باب تمام الحج لقاء الامام اومدم خدمت شما، اومدم حجم تمام بشه خدمت شما رسیدم، خب الان چرا منو راه نمیدید؟ فرمود به خاطر اینکه تو سید حسین رو تو خونت راه ندادی، سید حسین رو در خونت راه ندادی. احمد ابن اسحاق میگه من به حضرت عرض کردم آقا جان این سید حسینی که شما ازش دفاع میکنی، این علنن تو خیابون به شراب خوریش افتخار میکنه، با اینکه از اولاد اهل بیته، یه سید جلیل القد از نظر نسب، اما به شراب خوریش هم داره افتخار میکنه. من برای اینکه تنبیهش کنم راهش ندادم، نمیخواستم شخصیتش رو خراب کنم. فهمود بازم حق نداشتی این کارو بکنی. چقدر زیباست، بازم حق نداشتی این کارو بکنی. او به ما اهل بیت منسوبه. گفتم آقا جبران میکنم. برگشت قم، وقتی رسید قم، خب سفر حج بود دیگه. حالا الان با مذهبی ها خودمونم نسبت به حج بد صحبت میکنیم، ولی خب قدیم همه چی سر جاش بوده. حج فریضه بزرگ الهی است، حج توفیقه، مگه میشه حج نری؟ بگی بعضیا میگن آقا ما تا آل سعود از بین نره نمیریم. خب ببخشید قبل آل سعود کی بوده؟ مگه اهل بیت سرپرست مکه بودن؟ در هیچ دوره از دورهای تاریخی، حداقل تو تاریخ اسلام شما نگاه کنید، پیغمبر 23 سال پیامبر بوده، فتح مکه سال 7 یا 8 هجریه دیگه، مگه غیر این بوده؟ بازم پیغمبر حج تعطیل نمیکرد. صلح حدیبیه چرا اتفاق افتاد؟ میخواست بره حج. پیغمبر نفهمو چون مشرکین هستن پس من نمیرم. فرصت بزرگ واسه ابراز اعتقادات، بیان اعتقادات، واسه حضور شیعه. و اصلا این آل سعود خبیث هم دلش میخواد ما نریم، هر چی شیعه نره اینا خوشحالترن. حالا یه عده کم خرده، واقعا کم اطلاع از مبانی فقهی شیعه، خب میان اعلام میکنن آقا نرید حج. اشتباهه، اشتباه بزرگه. بزرگترین اشتباه اینه که ما حج رو تعطیل کنیم و نریم، یا تشویق کنیم دیگرانی که نری. آقا حج تو اینجاست، کی گفته؟ چرا مسئولیت شرعی برای خودت درست میکنی؟ حج دخترته، کی گفته این حرفو؟ حج پسرته، حج همسایه، کی گفته این حرفو؟ حج تو برو به دخترت هم رسیدگی بکن. حج مال مستطیعه دیگه، وقتی نداری خب نرو، ولی وقتی مستطیع میشی، توانایی داری، باید بری دیگه. حجم دخترم و پسرمه نداریم. بعد روایاتی که داریم، یه دونه از روایاتش تو من لایحضر الفقیه چند روز پیش دیدم، خیلی زیباست. فرمود خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر که پیغمبر به مردم بگو، خیلی این حدیث زیباست، هر کسی که من به اون نیکی کردم و خوبی کردم و معتقد هست که من خدا در حقش خوبی کردم، این اگر توان داره 5 سال یه بار حداقل بیاد منو زیارت کنه، نذاره بیشتر، اگه توان داره نذاره بیشتر از 5 سال بگذره. چقدر زیباست واقعا، خیلی حدیث زیباییست. هر کس توان داره و قائل به این هست که من خدا در حقش خوبی کردم، این 5 سال یه بار دیگه حداقل بیاد منو زیارت کنه. خب ما واقعا تو جامعه با 2 گروه تو این زمینه مواجهیم و مشکل داریم. یک گروهی که به بهانه زیارت امام حسین تاکید میکنن حج رو تعطیل کنید، که اینا هم اشتباه میکنن. مثل اینه که به شما مثال خنددار بزنم، بگن آقا شما فرض بفرمایید این مسجد نماز بخونی بهتره یا بری مسجد بعدی. خب تو اگه توان داری یه نماز تو اینجا بخونی یه بار اونجا بخون، چه فرقی میکنه؟ بله زیارت امام حسین برکاتش فراوانه، ولی حج هم خواست خدا و اهل بیته. شما کربلا رو میتونی بری برو، حج هم میتونی بری برو، نمیشه جفتش رو تعطیل کنی یا به بهانه کربلا حج رو زیر سوال ببری. که متاسفانه تو جامعه مذهبی و هیئتی ما این خیلی اتفاق میفته، به بهانه بالا بردن یه چیزی عادت کردیم چیزهای دیگر رو هی بکوبیم، هی تو سرش بزنیم. نه آقا، هر چیزی رو سر جای خودش نگه داریم، هر چیزی سر جای خودش نگه داشته بشه. امام حسین و زیارتش فوق تصور بشر هست، برکاتش. حج هم واقعا ما نمیتونیم تصور کنیم برکاتش، ما نمیتونیم، چون بالاخره اهل بیت چیزایی گفتن دیگه. وقتی از امام جواد سوال میشه که آقا زیارت پدر شما علی ابن موسی رضا افضله یا زیارت کربلا، شما ببینید یه دونه است، ولی همین یه دونهش اومده تو کامل زیارت ما. حضرت تاکید میکنه به زیارت امام رضا. خب حالا ما زیارت امام رضا رو بریم کربلا رو رها کنیم؟ هیچ وقت این کارو نمیکنیم. ما حتی روایت داریم در این که تربت امام رضا افضل از تربت سید الشهدا است. حالا ما تربت سید الشهدا رو رها کنیم؟ هیچ وقت این کارو نمیکنیم. خب این ارزشمند، اونم ارزشمند، اشکالی داره؟ شما دو تا انگشتر ارزشمند دستت کن، آیا میگی چون عقیق فضیلتش از فیروزه بالاتره مثلا من فیروزه دست نکنم، من حدید دست نکنم، من یاقوت دست؟ نه، اینجوری نیست. تو بحث حج هم همینه. یه گروه کسانی هستن که با حربه زیارت امام حسین دانسته یا نادانسته دارن حج رو میکوبن، یه گروه هم کسانی هستن که کلن این رفته تو مخشون، چون آل سعود اونجاست ما پولمونو به اینا نمیدیم. خب دورهای قبلم از آل سعود بدتر بودن، خیالت راحت بشه. هیچ وقت هم اینجوری نبوده. حتی توی سری روایات داریم، چون من آدرسش یادم نیست الان، خود حدیث رو نقل نمیکنم، ولی که فرمود تا ظهور همین بساطه، تا ظهور بر مسجد الحرام و مسجد النبی مؤمنین حکومت نمیکنن. این قطعیه. خب حالا شما احکام خدا رو تعطیل بکنی، چجوره شما پول داشته باشی تشریفتو میبری دبی یا ترکیه، اونجا نمیگی اینا حاکماش فلانن، اونجا نمیگی اینا وهابیان، اینا سنیان، چجوری این کارا رو نمیکنی؟ پول داشته باشی بانه میری خرید میکنی از اهل سنت؟ چی شد پس؟ با او که تجر و با ای لا تجر، با ای تو حرف جر، با ای ما حرف جر نیست. اینا نکاتیست که حالا بالاخره به ذهن میاد. احمد ابن اسحاق، عرضم رو تمام کنم، برگشت در شهر قم رضوان الله علیه. وقتی برگشت شهر قم، خب حج جایگاهی داشت، همه آمدن بیرون شهر قم به استقبالش. حاجی بود. در بین مستقبلین چشمش افتاد به جناب سید حسین. سید حسین رو خیلی تحویل گرفت. بعدم وقتی وارد خانه شدن، بزرگان و اشراف قم کنار احمد ابن اسحاق نشستن. ببینید چقدر زیباست دین ما، جوانترها قدر اهل بیت رو بدونیم، چقدر دین ما زیباست، چقدر فضا رو باز میذارن، چقدر فضا رو باز گذاشتن. وقتی جناب سید حسین رو دید، باز نشوندش کنار خودش در ردیف بزرگان شهر قم. این آقای سید حسین از خودش یه خورده خجالت کشید که جای من دیگه اینجا نیست، چون همه میدونستن سید حسین کیه. آهسته از احمد ابن اسحاق اشعری قمی پرسید که چی باعث شده شما اینقدر منو تحویل میگیری؟ گفت همینقدر بهت بگم، به خاطر تو امام حسن عسکری منو راه نداد، به خاطر شما امام حسن عسکری منو راه نداد. اینقدر گریه کرد و خجالت کشید، رفت هر چی وسایل از این نجاست داشت و شکوند و دور ریخت. مرحوم محدث قمی میفرماید که شد یکی از زهاد و عباد شهر قم، و الان مزجعش و قبرش کنار دختر موسی بن جعفر، یعنی تو ذریح دفن شده، تو همین فضای ذریح جناب سید حسین هم دفنه، همین فضای ذریح جناب سید حسین هم دفنه. اصلا کلن عزیزان، بزرگترهای من، حالا اساتیدم تو جلسه حاضرن، جسارت میکنم، وکلای اهل بیت روش رفتاریشون مثل خود اهل بیت بوده، مثل من نبودن. باز اگر بخوام اون فراز پایانی عمر جناب قاسم ابن العلا رو عرض کنم که از وکلای امام زمان بوده در منطقه ران آذربایجان، همین ایران خودمون، وکیل حضرت بوده در آذربایجان، جناب قاسم ابن العلا 117 سالش بود، در 80 سالگی نابینا شد، شیخ طوسی در الغیبه این مفصل آورده این حکایت روزهای آخر عمرش، 40 روز آخر عمرش، که وقتی 2 ماه از امام زمان براش نامه نمیرسید قصه دار میشد. بعضی نقلا داره 20 روز قصه‌دار میشد، یک شخصیت ویژه. امام رضا رو درک کرده بود، امام جواد رو درک کرده بود، اما از اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری و امام زمان رو شمردن، اینا رو فقط درک کرده بود، ولی در زمره اصحاب بود. این قاسم ابن العلایی که وکیل حضرت بود، یا مستقیم بهش نامه میرسید یا شیخ طوسی مینویسد از طریق حسین ابن روح نوبختی بهش نامه میرسید. این قاسم ابن العلا عزیزان یه پسری داشت به نام حسن، حسن ابن قاسم ابن العلا. این حسن شراب میخورد. یه رفیقی داشت به نام عبدالرحمنی، عبدالرحمن و کان للقاسم صدیق فی امور دنیا شدید و نسب، این تعبیر شیخ طوسیه. یه رفیقی تو کسب و کارهای دنیاییش داشت ناسبی شدید بود و باش مراوده داشت. او هم خونه قاسم ابن العلا می اومد، او هم خونه قاسم ابن العلا می اومد. جالب اینجاست، حالا قصهش مفصله، بمونه یه وقتی عرض کنم، شاید هم بزرگانی که اینجا منبر رفتن گفتن. جالب اینجاست، نامه امام زمان داد این ناسبی شدید بخونه بلکه هدایت بشه. وقت ما الان توی فضای انتخابات تکفیر میکنیم، نطفه رو ناپاک میکنیم، همدیگر رو رد میکنیم، همدیگر رو تشبیه به معاویه میکنیم، تشبیه به ابو موسی اشعری میکنیم، تشبیه به عمر میکنیم. چرا؟ چون میخوایم رأی بیاریم بریم چهار سال به مردم خیانت کنیم و همین راحتی. یعنی ای خیال کردی الان اینا که میرن مجلس میتونن کار شاقی بکنن، اشتباه کردی واقعا. خب خیلی از اینایی که الان تشریف آوردن عکساشون رو در و دیوار هست، دورهای قبلم بودن، چیکار کردن؟ این که میگن هوای تازه تغییر ویژه، واقعا کشور نیاز به تغییر ویژه داره، اونم تو گام دوم تغییر ویژه داره، نه اینکه دوباره فسیل چپ و راست پاشن بیان. فرقی نمیکنه فسیل فسیله، چه چپ باشه چه راست باشه، اینا دوباره بیان میخوان چه گلی به سر مملکت بزنن. یه تیم جدید، یه تیم فکری، بابا طرف میاد قول میده میگه من برم مجلس طرح فلان را میندازم، بابا تو باید میگه قانون گذاری کنی، طرح چی را میندازی؟ توهم ورد داشته، طرح چی را میندازی؟ حالا الغرض، آدم بعض وقتا دلش واقعا درد میگیره که در تنها کشور شیعه جهان، در عاصمه تشیع که چشم امید همه مستضعفین به ایرانه در کل دنیا، همه شما خبر دارید، منم خبر موثق دارم، هر وقت ایران یه قدرتی پیدا میکنه، مسلمون ها نه فقط شیعه، در دنیا قوت پیدا میکنن. یعنی حکومت هاشون ظلم رو یه خورده میزنن کنار، زورگویی رو یه خورده میزنن کنار. خودشون به من گفتن میگن هر وقت ایران در اوج قدرت ما نفسی میکشیم. خب تو عاصمه تشیع واقعا توقع میره این وضعیت تبلیغات انتخاباتی و حتی این وضعیت تایید صلاحیت ها باشه، آدم خندش بگیره که یه افرادی که دیگه فسقشون داره ظاهر میشه اینا تایید بشن. حالا اگه با بدبختی تمام اینا رفتن مجلس چیکار کنیم؟ اگه رفتن مجلس چیکار کنیم؟ میگه خلعش میکنیم. خب 90 تا نمایندتون فاسد بودن، خلعش نکردید؟ کار سخت میشه وقتی فساد ریشه دوون، دیگه خیلی سخت میشه، الان باید جلوشو گرفت. قاسم ابن العلا الغرض رفیقی داشت و وهابی به قول امروزی ها شدید و نصب، پسر شراب میخورد. با این وجود فقط از پسرش خواست، گفت آقا این معجزه رو دیدی؟ گفت بله. گفت این معجزه رو دیدی؟ حضرت منو شفا داد، پیشگویی کرد من 40 روز دیگه میمیرم، بیا تو هم این شراب خوری تو بذار کنار. گفت چشم، توبه کرد. دقت کنید روز سوم بعد از، حالا نامش مفصله، عرض من تمام، روز سوم بعد از رسیدن نامه پسر قاسم ابن العلا توبه کرد. 37 روز بعد طبق تضمین امام زمان و طبق اخبار امام زمان جناب قاسم ابن العلا از دنیا رفت. یعنی این آقای حسن ابن قاسم ابن العلا این 37 روز بود توبه کرده بود. 37 روز ماها باشیم به چشم آدم طیب و طاهر بهش نگاه میکنیم یا نمیکنیم؟ اونم شراب خور نگاه میکنیم. ولی وقتی امام زمان نامه نوشت و تسلیت گفت، خطاب نامش به پسر قاسم ابن العلا بود. نامه تسلیت برای همین پسر فرستاد. چقدر فرق بین سیستم اهل بیت با من. اینجوری بود که با وجود این همه خفقان اسم اهل بیت رسید، این همه کشدار اسم اهل بیت رسید. مردم زیبایی های زندگی اهل بیت رو دیدن، فهمیدن اگه با این خانواده مرتبط بشن به گذشتهشون نگاه نمی کنن. مبدل از سیئات بالحسنات، مظهر و مظهرش اهل بیت هستن، نگاه نمیکنه. منتها خوب دیگه الان ببخشید همه عزیزان اساتید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شب جمعه و شب رحمت و شب مغفرت، شب زیارتی سید و شهده است. گفت حسین جان، حالا که تا دیار تو ما را نمیبرند، ما قلب من شکست، حرم را بیاورید. از همینجا دلها رو روانه میکنیم به کربلا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. پهن شد سفره احسان، همه را بخشیدی. من این شعرهای لطیفیان خیلی خیلی دوست دارم، خیلی دقیق گفته. باز با لطف فراوان همه را بخشیدی. حسین جان، ابر وقتی که به بارد همه جا می ریزد، رحمتت ریخ و یکسان همه را بخشید. آقا جان، یک نفر توبه کند با همه خو می گیری، یک نفر گشت پشیمان همه را بخشید. گفته بودند به ما سخت نمی گیری تو، همه دیدیم چه آسان همه را بخشید. واقعا اینجوری ها فرمود، اگر یک قطره از اشک تو چشمانت حلقه بزنه، خدا همه گناهانتو میامرزه. اگر روی گناهات جاری شد برای سید الشهدا، تمام گناهان بزرگت، حتی اگر به اندازه زبد بحر باشه، فرمود میامرزه. به تعبیر علی ابن موسی رضا، یحط الذنوب العظام، گریه بر سید الشهدا گناهان بزرگو میامرزه. گفته بودن به ما سخت نمیگیری تو، همه دیدیم چه آسان همه را بخشید. آقا جان، حیف از ماه تو که خرج گناهان بشود، تو همان نیمه شعبان همه را بخشید. شلا زیارت نیمه شعبانش روزی بون بشه، که فرمود اگر کسی در کربلا امام حسین رو زیارت کنه نیمه شعبان، با 124,000 پیغمبر مسافحه کرده. الله الله علیک یا ابا عبدالله. حیف از ماه تو که خرج گناهان بشود، تو همان نیمه شعبان همه را بخشیدی. داش کارم گره میخورد، ولی تا گفتم جان آقای خراسان همه را بخشیدی. بی سبب نیست شب جمعه شب رحمت شد. مادری گفت حسین جان، همه را بخشیدی، شب جمعه است. خیلی از اونایی که عالم ربانی بودن میگن شب جمعه صدای ناله فاطمه را شنیدیم. چه ناله جانسوزی، هی بگرده دور خیمه ها بگه بنیه قتلوک. چند جا این ناله شنیده شده. یکی از اون جاها وقتی است که شمر از گودی قتلگاه خارج شد، که وقتی دیدن از گودی خارج شد، سر سید الشهدا تو دستشه ولی بدنش میلرزه به قصد فرج امام زمان، دفع بلا از این مملکت شیعه و این شهر. گفتن تو که کارتو کردی، چرا تنت میلرزه؟ گفت وقتی داشتم سر از تنش جدا میکردم، صدای ناله یک خانومی به گوشم رسید، هی صدا میزد بنیه قتلوک و ما عرفوک. این یکی از اون جاهاست. موقف دوم کجاست؟ موقف دوم راویش زن خولیه، میگه وقتی دیدم یه هودجی از آسمان آمد پایین، چند تا خانم مجلله پیاده شدن، یکی از اونها از همه جوانتر بود، آمد سر رو از تو تنور برداشت، به سینه چسبانید، صدا زد بنیه قتلوک فما عرفوک. پسرم کشتنت، نشناختنت، که دیدم لبهای سر بریده تکان خورد. گفت بله مادر، شناختنم. گفت گفتی پدرت رسول خداست؟ گفت بله مادر، گفتم پدرم رسول خداست.